زبان محلی اجرا می شود. این نوع فرم موسیقی یکی از اشکال موسیقی لوری است که در بوشهر و هرمزگان اجرا می شود. مناطق دشتی، دشتستان، تنگستان و تا حدودی شبانکاره و شهر بوشهر مراکز عمده شروخانی است. شروه به معنای صدا و نغمه آهسته و بانگ است که از زبان پارسی گرفته شده است که به معنی نوعی خوانندگی و صدای پاست. در بوشهر به شروه حاجیانی یا شنبعی نیز گفته می شود. در بوشهر قبل از شروع شروخانی اشعار مثنوی مولوی یا گاهی اشعار نظامی به عنوان مقدمه و آمادگی خواننده و نیز آمادگی مجلس و حاضران خوانده می شود. اجرای شروه بیشتر به مجالس سنگین و باوقار و اهل ادب مربوط است و به طور کلی در فرهنگ سنتی بوشهر شروه و شروخان از احترام ویژه‌ای برخوردار هستند. این نوع موسیقی بدون ابزار موسیقی اجرا می شود. در ادامه بخشی از شروخانی بوشهر را خواهید شنید. همراهان گرامی، بخشی از شروخانی بوشهری را با هم شنیدیم. یکی از انواع موسیقی در دنیا که پشتوانه کهنی دارد موسیقی کار است. ذات موسیقی کار میل به زندگی، حیات و حرکت است و در نوای مختلف بر اساس نوع ابزار کار گاهی تغییر می کند. نیمه‌خوانی از انواع موسیقی کار در بوشهر است که در دریا به هنگام پارو زدن و هنگام ماهیگیری یا کار خوانده می شود تا بازدهی کار بیشتر شود. ریشه این آوازخوانی از بردگان آفریقایی است که برای رفع خستگی در کار آوازهایی در قالب سوال و جواب می خواندند. نیمه ها به چند دسته تقسیم می شوند. از جمله نیمه پاروزنی، نیمه لنگرکشی، نیمه توریزی، نیمه با آب انداختن و نیمه بالا کشیدن بادبان. هر نیمه خوانی بسته به هر یک از این دسته ها ضرب آهنگ خاص و جداگانه و همچنین متن مخصوص به خود را دارد و در آن معمولاً یک نفر به نام سرخوان یا سرهنگ ابیاتی را می‌خواند و جمع دیگر کارگران با ترجیع‌بندی که معمولاً معنای خاصی ندارد پاسخ او را می‌دهند و به این شکل ریتم کاری که انجام می‌دهند هماهنگ می‌شود. این نوع موسیقی معمولاً بدون ابزار موسیقی اجرا می‌شود. در ادامه شنونده نیمه‌خوانی محسن شریفیان به همراه گروه لیان باشید. این نیمه‌خوانی با ابزار موسیقی اجرا شده است.
سر صوت خوشم وای هل لالای جانون به جسم مرده گون وای هل باز آورد جون هل باز آورد جون چنون فایس کند وای هل بی صبر آروم که چون مجنون نخد وای هل سر در بیابون هل سر در بیابون هل سر در بیابون هله هله و یالا نپردارم که وی که پروازم بکویت نپردارم گزارارم گزارارم به سویت گزارارم به سویت خدایا چاره وی هله پای زمین است.
شنونده نیمه‌خوانی محسن شریفیان به همراه گروه لیان بودید و حال سری بزنیم به کوهستان‌های مناطق مرکزی افغانستان، جایی که عمدتاً با نام هزارجات شناخته می‌شود و موسیقی هزارگی با رنگ و بوی خاص خود در آنجا رایج است. همراهان عزیز، ما در برنامه پیش از شعرهای این آهنگ ها صحبت کردیم که عمدتاً دو بیتی های محلی بود و حالا از وسیله موسیقی معروف هزارجات سخن میگوییم که همان دنبوره است. دنبوره یا دنبوره از جمله سازهای زهی است، یعنی دارای تار است. از نظر ظاهری با دو تار بسیار شباهت دارد، با کاسه نسبتاً کوچک و دسته بلند. دنبوره معمولاً دو تار اصلی دارد و فاقد تارهای فرعی است. همچنین این ساز پرده بندی ندارد و به همین دلیل نواختن آن قدری دشوار است. البته این نکته گفته نیست که دنبوره خاص مناطق هزارجات نیست، بلکه در نواحی شمال کشور و حتی آسیای میانه هم رواج دارد، ولی بیشتر استفاده آن در هزارجات است. از دنبوره نوازان معروف افغانستان در کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان کسانی همچون استاد قربان میمنگی، غلام سرور سرخوش و بابقران از سمنگان اسم برده شدند. دنبوره یک ساز بسیار مردمی است. خیلی از آوازخوانان محلی آن را دارند و حتی در بعضی مناطق افغانستان در چایخانه ها هم موجود است. در همین کتاب درباره این موضوع می خوانیم: در صفحات شمال افغانستان رسم بر این است که معمولاً در هر چایخانه یک دنبوره نیز به دیوار آویخته است که مهمانان و مسافران آن را برمی‌دارند و می‌نوازند و بعد دوباره سر جایش می‌گذارند و عقب کار خیش می‌روند. یعنی معمولاً دنبوره در چایخانه‌ها مربوط به کدام دنبوره نواز مشخص نیست، بلکه هر کس می‌تواند از آن استفاده کند و باعث سرگرمی خود و دیگران گردد. دنبوره به این دلیل که برای مردم هزارجات یک نقش هویتی پیدا کرده، در ادبیات این نواحی هم راه یافته است. بعضی از شاعران این مناطق شعرهایی در توصیف این ساز نوشتند که از این میان مثنوی دنبوره نامه شاعر توانای افغانستان سید ابوطالب مظفری قابل ذکر است. بیا دنبوره بی تو هم دم برید، هجوم خزان شاخ و برگم برید. ز آتش تب ارغوانی بیار، کهن نغمه ای بامیانی بیار. بیا پخته کن این گل خام را، بزن پنجه های دلارام را. چو شب کرد آهنگ نابودیت، برآورز دل لحن داوودیت. بیا امشب آهنگ دیگر بزن، کمی هم با آیین صفدر بزن. در این شعر ابوطالب مظفری از چند تن از آوازخوانان هزارجات هم نام برده است، یعنی دلارام، داوود سرخوش و در پایان صفدر که همان صفدر توکلی است و ما در برنامه آینده به این هنرمند معروف هزارجات خواهیم پرداخت. فعلا در مجال پیش رو آهنگی با لهجه هزارگی بشنویم. سلام علیکم علیکم علیجو، سلام علیکم علیکم علیجو، نموشم آهینا معلوم علیجو، نموشم آهینا معلوم علیجو. علیجو ماهی نومو پشت چمبر، علیجو ماهی نومو پشت چمبر. نمیلا نمیلا شکمر دوم علیجو، نمیلا شکمر دوم علیجو. سلام علیکم علیکم علیجو. در این لحظه دعوت میکنم شنونده صحبت های جناب استاد محمد کاظم کاظمی باشید.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. در مورد ساز دنبوره یک نکته قابل توجه و جالبی هست که این وسیله موسیقی در واقع جدا از او نقشی که به عنوان یک ابزار موسیقی داره، مثل همه سازهای دیگه مثل طبله، دوتار و امثال اینها، یک هویت فرهنگی هم پیدا کرده. البته خب یک دلیلش میتونه ای باشه که طبیعتاً اقوام و مردمی که از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی تحت فشار باشن، سعی میکنن که یک ابزارهای هویت سازی برای خودشون فراهم بکنن. ادبیات ممکنه باشه، مفاخر ادبی ممکنه باشه، آثار باستانی ممکنه باشه، موسیقی و وسایل خاص موسیقی میتونه باشه. به این معنی که شخص به این وسیله احساس میکنه که یک هویت داره. ساز دنبوره در هزارجات به این دلیل این هویت رو پیدا کرده که عمدتاً به وسیله هنرمندان هزاره نواخته میشه. یعنی از سازهایی است که نسبتاً میتونیم بگیم اختصاص داره به هزاره جات. البته در صفحات شمال هم رایج هست، منتها یک ساز هزارگی شناخته میشه. و مسئله دیگری هست که در هزاره جات عمدتاً جز دنبوره ساز دیگری رایج نبوده. الان البته خوب شرایط فرق کرده، ممکن هست که بعضی از سازهای دیگر هم به میدان آمده باشه، مخصوصاً در بین هنرمندانی که یک مقداری با وسایل موسیقی جدیدتر کار میکنن. ما ببینیم شخص مثلا با گیتار همون نغمه ای رو می نوازه که قبلا با دنبوره نواخته می شد. کسانی مثل داوود سرخوش با ارکسترهای مختلط با سازهای متنوع اروپایی و افغانی آثار اجرا می کنن. منتها در بین هنرمندان محلی می تونیم بگیم تنها ساز بوده و حتی در کنار او سازهای ضربی هم که در جاهای دیگر رایج هست مثل زیربغلی یا دول دوسره و اینها رایج نبوده. به این دلیل یک عنصر هویت ساز شده که هر جا صحبت از موسیقی هزارگی میشه صحبت از دنبوره هم به میان میایه و هر جا دنبوره صحبتش به میان میایه ما به یاد هنرمندان هزاره میافتیم. و در واقع شاید به همین دلیل هم باشه که در بسیاری از شعرهای شاعران معاصر افغانستان، اونایی که تعلق به سرزمین هزاره جات دارن، ما اشاره هایی به ساز دنبوره میبینیم که از جمله از خب مثنوی بسیار طولانی و مفصل آقای سید ابوطالب مظفری که میتونیم به نوعی اون را یک ساقی نامه بدانیم. ساقی نامه بر سبکی که در قدیم رایج بوده خطاب به ساقی شعر ارائه میشده، ولی در این شعر خطاب به دنبوره ارائه میشه و شاعر بسیاری از مفاهیم و مسائل اجتماعی و سیاسی مورد نظر خودش رو در قالب یک مکالمه با یک دنبوره بیان می‌کند.
دوستان عزیز، از همراهیتان در برنامه امروز هفت اورنگ سپاسگزاریم. تا سلام دیگر، ایام بکام و خدا نگهدار.
سال بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. انشالله که همیشه در این روزهای عید لبخند به لب داشته باشیم. با برنامه لبخند بهاری با مدت 10 دقیقه همراه ما باشید.
لبخند بهاری. با نام و یاد خدای بزرگ و با سلام و درود به شما دوستان عزیز که لبخند بر لبانتان همیشه جاری است. امید که این روزهای پر از خوشی بهار را در کنار دوستان و عزیزانتان به خوبی و خوشی هرچی بیشتر سپری کنین. با لبخند بهار همراه ما باشین.
شادی رو باز کن، خنده رو از تو دلت آغاز کن، خنده غمای ما رو دک میکنه، خنده دل ما رو خنک میکنه. دنیا مثل یه جنگل شلوغه که هرچی میشنوی ازش دروغه، تو شهر ما که عشق رنگا رنگه، لحظه به لحظه زندگی قشنگه.
میگن نام خدا صدا کنی دلت خوش میشه. من یک دفعه در خانه تنها بودم، نام خدا صدا زدم، محمود محمود
جانم،
تا 3 روز از ترس شور نمیخوردم.
اعتراف میکنم وقتی که خورد بودم بارا خودم مرضی میدادم که مکتب نروم، ولی تا هنوز در فکر هستم که همون دکتری که مرا معاینه میکرد و برام دوا تجویز میکرد همین مدرک خود از کجا گرفته بود.
یک آدم لوده در خو دید پولی که در بانک مانده دزد برده. سبا صبح وقت رفت پولای خود از بانک کشید. کارکنای بانک حیران مانده بودن. برش گفتن
جانم ای چی کاریست که میکنی؟ چرا پیسایتا میکشی؟
دمی تبلیغات خودتان نوشته بود که ما خوابای خودتان به حقیقت تبدیل میکنیم. رادیو اعلان کرد که تیاره امریکایی سه نقطه مهم وردک بمبارد کرد.
وای وای وای
ای بیادر چی میگی؟
دروغ میگن، وردک ای نقطه داره.
راست میگی.
شخصی از حافظ غزلی به یکی از شاهان خواند. شاه بعد از شنیدن لب به تحسین گشود و گفت:
احسان، مرحبا، بسیار زیبا، شعری قشنگی است، ولی گوینده حافظ است.
نه سرورم، این شعر سروده خودم است، حافظ را دوزی کرده.
مردک، آن وقت که حافظ این شعر را سروده بود تو و پدرت هم نبودین.
صدقیتون شما درست است، اگه من یا پدرم بودن که پدرش دوزی کده نمیتونست.
لبخند بهاری. ده دقیقه خنده و فکاهی از رادیو دری. لبخند بهاری را تقدیمتان میکنیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. خدا کنه تا این لحظه مورد توجه و دلچسپیتان قرار گرفته باشد. چند تا گک دیگه براتان داریم، بشنوین.
سیما جان؟ سیما؟ الو؟
بله خاله جان، سلام، خوب هستی؟
جان خاله خوب هستم، تو چطور هستی؟ گوشی رو بده به مادر جانت؟
نه نمیشه.
چرا نمیشه؟
مادر جانم یک لنگ گیریه میکنه.
وای، پدرت کجاست؟ پدر جانت؟
پدلم؟
جان خاله،
پدلم دانه دلواژه امرای پولیش گپ میزنه.
خو بیادرت کجاست؟ گوشی رو بده به بیادرت. برو بچه.
بیادلم لفته شفو خانه لبگلده.
تو خم پر زار ترخ کدی بچه. اونجا چی گپ هست؟ بگو.
بگویم؟
خب بگو.
من گم شدم.
وای خدا، خیلی تو هم یاله کجاستی جان خاله؟
خاله اگه بلد بگویم به کسی نمیگی؟
نه نه جان خاله بگو.
من در شیل تخت بود شدم.
خدا بگم چه کارت کنه بچه جان.
الهی که همیشه جانتان جور باشه و اوقاتتان پر از نیکی و شادمانی باشه. سپاسگزاریم که لبخند بهاری را دنبال میکنین و میشنوین. دوستان عزیز، زمان زمان خداحافظی است. گرچه دل ما نمیشه از حضور شما بریم، اما چاره نیست. تا بعد، خدا نگهدار.
خانه تکانی خوب است، ولی خوبتر آن است که خانه دل را پاک نگه داریم. زندگی وقت زیباست که خشونت، بداخلاقی، ریا و فریبکاری از زندگی ما برچیده شوه و همه هم دیگر دوست داشته باشیم. جشن طبیعت سال نو بر یک یک شما تبریک باشد.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست.
با نام و یاد خدای یگانه و بی همتا، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه رازهای زندگی. باز هم امروز این افتخار نصیب ما شد که با این برنامه در خدمتتان باشیم. سال نو، بهار نو را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم و سال پر از نشاط و پر خیر و برکت برای شما آرزو میکنیم. همراهان گرامی، در این برنامه با مبحث قدردانی و سپاسگزاری از دیگران و تأثیر آن در ارتباطات بین افراد می‌پردازیم. لطفاً شنونده ما باشید.
یکی از راه‌هایی که می‌تونیم در دیگران احساس خوب به وجود بیاریم و فرد دوست داشتنی تری باشیم، نحوه تشکر کردن ماست. البته این تشکر و سپاسگزاری به شرطی ارزشمند و تأثیرگذار هست که به دل طرف مقابل بشینه. اگه خیلی ساده، خیلی معمولی تشکر کنیم، مثلا بگیم ممنونم، مرسی، نه تنها به دل طرف مقابل نمیشینه، بلکه خیلی هم ارزشمند و اثرگذار نخواهد بود. یک سپاسگزاری زیبا و یک سپاسگزاری دلنشین 3 گام داره. در گام اول اسم طرف مقابل رو بگیم. در گام دوم با یک جمله زیبا ازش تشکر کنیم و در گام سوم برای تشکرمون، برای سپاسگزاریمون یک دلیل بیاریم. یک مثال برات بزنم. دوست عزیزم، واقعا ازت ممنونم که این کار رو برام انجام دادی. میدونم خیلی سرت شلوغ بود، میدونم اصلا وقت نداشتی و از کارت زدی تا یکی دو ساعت در مورد این موضوع برای من وقت بگذاری و صحبت کنی.
دوستان عزیز، باور کنید تشکر کلمه بسیار مهمه برای نشان دادن قدردانی نسبت به دیگران است. تشکر و قدردانی دو کار خیلی ساده هستند که با وجود سادگی بسیاری از ما آن را انجام نمی دهیم. گفتن کلمه متشکرم یا انجام کاری که قدردانی شما را نشان دهد، زندگی شما را متحول می کند. این کار هرچند ساده، شما را در چشم دیگران فرد قابل اعتماد و قدردان نشان می دهد و انرژی مثبت را به سمت شما روانه می کند. به طور حتم در زندگی همه ما نمونه های از این نوع رفتارها را دیده ایم. راه های مختلف برای تشکر و قدردانی از خداوند و افراد زندگیتان به خاطر نعمت هایی که به شما داده وجود دارد. تشکر و قدردانی از جمله آدابی است که در جوامع مختلف با توجه به نوع فرهنگ و چگونگی ارتباط بین افراد دیده می شود. تشکر با عنوان یک رفتار پسندیده و یک ارزش ترقی می شود که افراد بنابر کار و زحمتی که برای یکدیگر متقبل می شوند از یکدیگر تشکر و قدردانی می کنند. البته برای تشکر کردن هر فردی با توجه به ویژگی های شخصیتی خود از طرف مقابلش تشکر و قدردانی می کند. برخی تشکر کردن را به شکل ساده و معمولی مانند ممنون، متشکرم یا مرسی بیان می کنند و بعضی دیگر رسمی و حرفه‌ای قدردانی و تشکر را به جا می آورند. روش های متعدد بسیاری برای ابراز قدردانی وجود دارد که مستقیم تر و خاص‌ترند. هر کس به شیوه متفاوت عشق و دلسوزی را ابراز می کند یا آن را می پذیرد. هرقدر روش های بیشتری برای ابراز تشکر و قدردانی بدانید، شانس بیشتری برای این که طرف مقابل آن را واقعی بداند خواهید داشت. با کار بردن عبارات چون از بودن کنار تو لذت می برم، تو یکی از بهترین دوستهای من هستی و از کاری که برایم انجام دادی واقعا سپاسگزارم نمونه از این نوع روش های ارتباطی است. دوستان، ابراز علاقه، همدلی، اعتماد، دوری از مشاجره و به احترامی روش‌های قدردانی هستند که همه ما می‌توانیم نسبت به افرادی که با آنها در ارتباطیم از خود نشان دهیم. در ادامه برنامه بیشتر با آنها می‌پردازیم. برقراری ارتباط مهرامیز یکی از روش هایی است که می توانیم نشان دهیم که قدردان طرف مقابلمان هستیم. یکی از کارهایی که در این رابطه می توانیم انجام دهیم این است که با طرف مقابلمان نشان دهیم که او برایمان مهم است. ابراز علاقه از روش های قدردانی رایج برای نشان دادن توجه و ابراز سپاس و دیگری است. از روش های دیگر قدردانی داشتن رفتارهای مدبرانه است. یکی از این رفتارها برقراری ارتباط چشمی است. وقتی با کسی صحبت می کنید، تمام هوش و حواستان با او باشد. این کار باعث می شود متوجه شوند که با آنها اهمیت می دهید و قدردانشان هستید. یکی دیگر از روش های قدردانی که با سادگی فراموش می شود، عذرخواهی کردن است. اگر با دوست یا عزیزتان مشاجره ای داشتید، عذرخواهی کنید. این کار نشان می دهد بابت این اختلاف نظر کم هم خودتان مقصر هستید و آنقدر با او احترام می‌گذارید که این را اعتراف کنید. شگفت‌زده کردن دیگران یکی دیگر از روش‌های قدردانی است، چرا که نشان می‌دهد به آنها فکر کرده اید. استفاده از روش‌های ارتباطات غیر کلامی از روش‌های دیگر سپاسگزاری محسوب می‌شود. از رفتارهایی که از طریق آن می‌توانید قدردانی‌تان را نشان دهید، تماس فیزیکی است. تماس فیزیکی داشتن معمولا نشان می دهد شما به کسی اهمیت می دهید و قدردان وجود او هستید. معمولا دوستان صمیمی یا افراد نزدیک خانواده ایتان از در آغوش کشیدن، گرفتن دست یا تماس های فیزیکی محبت آمیزی دیگر استقبال می کنند. البته اگر می خواهید دست او را بگیرید یا او را در آغوش بکشید، باید مطمئن باشید که او هم راغب است و هرگز این کار را با اجبار انجام ندهید.
بیا بابا با بارم بکن، سر را نشست هم شکارم بکن.
بیا بیا با بهار، بهارم بکن، سر را نشستم شکارم بکن.
من خسته بزارم از فصل سر، من خسته بزارم از فصل سر.
به آغوش بازت عطارم بکن، به آغوش بازت عطارم بکن.
بدوش منتظر نوروزم، چون شمع به پای انتظار می سوزم. میای تو با بهار روشن‌تر گوی، میای تو با بهار روشن‌تر گوی. سر تا سر کوچه را چراغ افروزم، سر تا سر کوچه را چراغ افروزم.
بیا با بهار، بهارم بکن، سر را نشستم شکارم بکن.
من خسته بزارم از فصل سر، من خسته بزارم از فصل سر.
ده آغوش بازت عطارم بکن، ده آغوش بازت عطارم بکن.
دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه محمد همتی را با هم می‌شنویم و دوباره در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
یه سوال، شما معمولاً کنار چه کسایی احساس راحتی و خوشحالی بیشتری دارین و دوست دارین که روابط بیشتری باشون برقرار کنین؟ خب احتمالاً جواب شما هم این باشه، کسایی که احساس بهتری به آدم میدن، کسایی که به آدم اهمیت میدن و حال آدمو بهتر میکنن. و یکی از کارهایی که تو هر موقعیت احساس خوبی به دیگران میده و خوشحالشون میکنه، تشکر و قدردانی کردن. خب معمولا اکثر افراد چجوری تشکر میکنن؟ آقا دمت گرم، چکر داداش، مرسی، لطف کردی. یه تشکر خشک و خالی که اکثر اوقاتم یه حالت مصنوعی داره. اما فرمول حرفه‌ای تشکر کردن، زمانی که یه فرد برای شما کاری رو انجام میده، کافیه برای تشکر کردن از اون فرد سه تا گامو انجام بدیم. گام اول، استفاده از نام شخصه. تحقیقات نشون داده که نام افرادی که از شیرین ترین و دلنشین ترین کلماتیه که دوست داره فرد از زبون دیگران بشنوه. و زمانی که ما شخص مقابل رو با نام صدا میکنیم، چه برای درخواست کردن، چه برای تشکر کردن و چه تو هر موقعیت دیگه‌ای، اون فرد با شور و هیجان خیلی بیشتری به حرف ما گوش میده. اما گام دوم، گفتن جمله تشکره. مثلا ممنونم ازت، متشکرم ازت، سپاسگزارم ازت و هر جمله دیگه‌ای که خودتون دوست دارین ازش استفاده کنید. و گام سوم، گفتن دلیل تشکر به اون شخصه. این که یه تشکر خشک و خالی داشته باشیم معمولاً برای فرد مقابلمون هم جذاب نیست و اکثر اوقات هم یه حالت مصنوعی وار داره. خب از این به بعد اگه خواستین از کسی تشکر کنین، این سه تا گام یادتون نره: نام شخص، جمله تشکر و دلیل تشکر.
و اما دوستان عزیز، به طور کلی هیچ چیز به خوبی ارتباط رو در رو نیست، اما امروزه بیشتر تعاملات روزانه ما با کمک تلفن و ایمیل و شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد و بدین ترتیب خیلی راحت می‌توانیم به عزیزان خود دسترسی داشته باشیم. یک پیامک برای او بفرستید و به او بگویید که چقدر برایتان اهمیت دارد. ارسال پیام متنی یا صوتی یا تصویری روش سریع و بسیار آسان است. با این روش می توانید احساس قدردانیتان را نسبت به دیگری نشان دهید. همچنین وقت فردی که برایش اهمیت قائلید و کمکتان نیاز دارد، خیلی مهم است برای او وقت بگذارید. گاهی باید هر کاری را که دستتان هست کنار بگذارید و با سرعت به کمکش بروید. همیشه باید در برابر کسانی که قدردان محبت‌های آنها هستید احساس مسئولیت کنید. همانطور که گفته شد، با تشکر و قدردانی کردن از افراد، حتی برای کارهای کوچک می توانیم باعث ایجاد شادی و انرژی مثبت برای آن فرد شویم و در آخر مطمئناً بازتاب مثبت آن شخص به خود ما برمی گردد. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شننده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مجده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدای بهار آفرین. سلام 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 دوستان، یک سلام بهاری و پر از عطر گل و شکوفه تقدیم به شما. اولین نیمروز بهاریتان بخیر و سال نو بر شما مبارک. الهی صد هزار مرتبه شکر برای این همه زیبایی. بهار زیبا، چه خوش نشستی که مایه رحمت و برکتی. ای تدبیر کننده ی روز و شب، ای دگرگون کننده ی حالی به حالی دیگر، حال ما را به بهترین حال دگرگون کن که زیبایی مطلق جلب رضایت و لبخند توست. در آستانه اوقات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل در خدمت شما هستیم. هنگام اذان ظهر امروز و افق کابل ساعت 12:27 است. خوش آمدین به اولین قرار بندگی در سال جدید. دوستان عزیز، زیبا دیدن و توجه به زیبایی‌های زندگی ذهن ما را از فکر کردن به مشکلات و سختی‌های روزمره دور می‌کند. برای همین گذر از روزها و فراز و فرودهای زندگی برای ما ساده‌تر و آسان‌تر می‌شود. زیبا دیدن و توجه به زیبایی‌های زندگی به دل ما آرامش می‌بخشد و باعث می‌شه که شکیبایی ما بیشتر و بیشتر شود. زیبا دیدن و توجه به زیبایی های زندگی حس ما را نسبت به زندگی های ما بهتر میکنه و باعث میشه که با امید و با قدرت بیشتری به پیش بریم.
چقدر به زیبایی های عالم فکر میکنی؟ به زیبایی های زندگی خودتون چی؟ راستی تا حالا رفتین توی باغی که صدای قشنگ بلبل و نوای دلانگیز آب روان شما رو آروم کنه و لحظه ای دل و روحتون رو نوازش بده؟ راستی یه آیه تو قرآن دیدم که میگفت حتی بردن دام ها به چراگاه و اوردن اونها به استراحتگاهشون زیباست. سوره مبارکه نحل آیه 6، آیه رو با هم بشنویم.
ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون.
و در آنها برای شما زیبایی است آنگاه که آنها را از چراگاه برمیگردانید و هنگامی که آنها را به چراگاه میبرید.
اما صنعت و تکنولوژی روز یه کاری کرده که هر لحظه و هر ثانیه صدای ماشین‌ها و سر و صدای مردم توی خیابونا آرامش و زیبایی رو از ما گرفته. همه ی اینا رو گفتم که بگم چقدر میارزه آدم زیبایی بخره.
زیبایی هم آدرس نیست که شما زیبایی رو یه دکانی آدم بکنه، مثل مغازه عطاری و بقالی دیگه. خب اینم ما امرار معاش میکنیم باش. زیبایی رو بیارید در جز جز زندگیتون، در کلماتتون، در رفتارتون، در حرکاتتون، در لباستون، در خانه‌تون. همه چیزها رو باید به تناسب خودش، هر چیزی باید متناسب باشه. شعر آدم میخواد بگه، نمیدونم کتاب میخواد بخره، هدیه میخواد بخره، باید تناسباتی داشته باشه.
اصلا توی آیات و روایات ما چقدر از زیبایی سخن گفته شده. در رابطه با این موضوع بشنویم نظرات حجت الاسلام بر مستبین مهدویان استاد حوزه و دانشگاه رو.
در قرآن کریم آیات فراوانی راجع به مسئله زیبایی و جمال مطرح شده. خدای تبارک و تعالی وقتی از آسمان صحبت میکنه میفرماید زینا السماء الدنیا بمصابیح، آسمان دنیا رو ما زینت دادیم به چراغ های ستارگان. همین ستارگانی که شبها آدم میبینه، همینها رو خدای تبارک و تعالی زینت بخش آسمان و مایه زیبایی آسمان معرفی کرده. زیبایی رنگها رو خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم فرموده. مثلا تو همون جریان بقره، گاو بنی اسرائیل وقتی میان سوال میکنن در رابطه با اینکه حالا این گاو چه رنگی باشه، بهانه جویی میکردن، ولی خدای تبارک و تعالی تعبیری رو داره که در روانشناسی رنگها قابل بحث. وقتی فرمود قال انها بقرتون صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، اون گاو باید گاوی باشه که زرد یک دست باشه، رنگش به شکلی باشه که دل رو شاد بکنه. تسر الناظرین، کسانی که بهش نگاه میکنن دلشون شاد بشه. خب طبیعی خدای تبارک و تعالی برای رنگ ها هم جوری در این طبیعت و در انواع مختلف گیاهان، حتی در رنگارنگ بودن جاده های کوهستانی که تعبیر میکنه در قرآن کریم که این تنوع سفید و سرخ و رنگ‌های مختلف و حتی سیاه در دل این کوه‌ها، این جاده‌ها چشم نواز و زیبایند.
بعضیا میگن دین عین زیباییه، قرآن عین زیباییه، موزون و هماهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، نستعین، مستقیم، والین، احد صمد یلد یولد. ریتم داره، همش موسیقی. نچشیدیم مزه اسلامو، نچشیدیم یادمون رفت چی داریم و چی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم،
عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه مردم عزیز. تبریک عرض میکنم سال نو رو خدمتتون. امیدوارم سالی سراسر موفقیت و پیروزی به انشاءالله در پیش داشته باشید.
حجت الاسلام علیرضا سعیدیان.
یکی از نکاتی که میشود از روایات ما خیلی دقیق بهش نظر کرد و بهش پرداخت این هستش که این عالم و هر آنچه که درش هست مقدمه است برای وصل به یک عمر ابد و به یک تعالی و رشدی که واقعا لایوسف است. یعنی ذهن من انسان، ذهن بشریت برای درکش خیلی شاید آمادگی نداشته باشه. چرا؟ یه بخش های آمادگی داره، بعضی زیبایی هاش رو میبینه، بعضی قشنگی های اون تعالی و رشد خدا جلوه هایش رو تو این دنیا به من و شما نشون داده. اما اینکه من باور بکنم همه من اینها نیستم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله علی صفایی حائری رو، ایشون یه تعبیر خیلی قشنگی داشتن. ایشون میفرمودن دنیا بد نیست اما کمه. تو همین کم دنیا، تو همین کم دنیا من بفهمم و باور بکنم با همه وجودم که بناس چه چیزهای زیبایی در انتظار من باشه. بله، ممکنه خیلی از اتفاقات این عالم ظاهرش سخت باشه، تحملش سخت باشه، توجه بهش سخت باشه، اما اگر نگاه من نگاهی باشه که سطحی نگر نباشه، نگاهی باشه که یک افق دورتر رو بهش نظر بکنه، تمام اونها رو زیبا میبینه. بسیاری از دستورات دین سخته، اینو قبول دارم. این که من ماه مبارک رمضان روزه بگیرم، خب این سخته. این که بخوام مثلا نماز بخونم، خب این سخته. و خیلی از چیزها و اعمال و دستورات دین اینها سخته. اما اگر بدونم که اینها بناس یه نردبانی برای تعالی من باشه، مثل تو همین دنیاش که بدونم اگر از فلان منطقه میخوام مثلا لذت ببرم، از فلان کوهستان میخوام لذت ببرم، باید یه مقدار کوهپیمایی هم داشته باشم. خب تو این کوهپیمایی کردن پا درد هستش، کمر درد هستش، به هر حال سختی و مراقبت نیاز داره. اما میدونم نهایتا برسم به قله یا برسم به هدفم، خیلی از مناظر و طبیعت لذت خواهم برد. قصه دین و دستورات دین هم همین هست. بله، بعضی از دستورات دین رو رعایت کردن سخته، اما میدونم که اگر رعایتش بکنم بناس یک عمر ابد زیبا با اون بهشتی که خداوند متعال در قرآن در روایات ما اهل بیت علیهم السلام توصیفش کردن نصیب من بشه. چشم زیبابین، نگاه زیبابین هدف رو می نگرد نه مسیر رو. اگر واقعا من قراره یه نگاهی داشته باشم که فقط و فقط تنها و تنها زیبایی ها رو ببینم، باید هدف رو نگاه بکنم که من میخوام به کجا برسم. بله، خب برای رسیدن به اونجا انما الاسر یسرا. اگر بناس به یه یسری برسم، بناس به یه آرامشی برسم، باید اون سختیه رو به جون بخرم. فلذا اون سختیه هم در نگاه من زیبایی جلوه میکنه. میخوام فرزندم تربیت بشه، باید از وقتم بگذرم، از مالم بگذرم، از زندگیم بگذرم، اما آیندهش رو میبینم که این دانشگاه قبول میشه و بعد افتخار من میشه، خودش به موفقیت میرسه و من به یه آرامشی میرسم. باید این سختی ها رو به جون بخرم، بناس منزلی بخرم، خب باید از این خرج هم بگذرم. از نگاه ظاهر بخوای نگاه بکنی، با نگاه ظاهر بخوای نگاه بکنی، خب الان من دارم یه سری از مواهب دنیا و یه سری از آرامش ها رو از دست میدم، اما چون بعداً بناس انشاءالله برسم به خرید یک منزلی، این آرامش رو از دست دادن هم برای من زیبا جلوه میکنه. تنها راه و روش و ممشا و منشی که کمک بکنه ما عالم رو زیبا ببینیم هدف داشتنه. وقتی هدف داشته باشیم، مسیر هم با وجود همه سختی هاش چون بناس ما رو به اون هدف متعالی برسونه، قطعاً زیبا دیده خواهد شد. امیدوارم خداوند متعال در این سال جدیدی که درش هستیم به شما بهترین ها رو و برترین نعمات مادی و معنوی شنایت بفرماید. التماس دعا. خدا نگهدار. صحرایی بوی تر میاد
نوروز بر همه شما عزیزان مبارک و لحظات بهاریتان سبز و پر از موفقیت باشه انشاءالله در کنار خانواده. دعوت میکنم در این لحظه بخش احکام را بشنوین با اجرای حجت الاسلام آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التي تجعل فيها من تريد. سلام خدمت همه شما همراهان گرامی. در بخش پاسخگویی به مسائل شرعی در خدمت شما بزرگواران هستیم. امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس شخص مجردی رو زن بده از جمله کسانی هست که خداوند در روز قیامت به او نگاه میکنه. با ذکر این حدیث مسئله ای رو خدمت شما تقدیم میکنیم. تعیین و دریافت شیربها در ازدواج از نظر شرعی چه صورتی داره؟ آیا جزو آداب و سنن شرعی ازدواج محسوب میشه؟ در صورتی که بخشی از مهریه باشه یا به صورت شرط ضمن عقد ذکر بشه اشکالی نداره. البته جزو سنن و آداب شرعی نیست، اما در صورت توافق طرفین مانعی نداره و میتونه به عنوان هدیه‌ای باشه از طرف خانواده پسر به خانواده دختر. مسئله بعدی درباره نصب کردن عکس و مسائل تبلیغاتی در دیوار منازل و مساجد و در سطح شهر هست. کسانی که برای تبلیغ کار خودشون یا تبلیغ شرکتی یا تبلیغ جنسی یا تبلیغ کاری پوسترهایی رو به مغازه ها، به دیوارها، به علائم راهنمایی و رانندگی میچسبونن، به بعضی جاها که در شهر جایز نیست اینها چسبیده بشه برای تبلیغات استفاده میکنن، این چه حکمی داره؟ همه مراجع عظام تقلید حفظهم الله میفرمایند که جایز نیست و موجب زمان هست و در صورت عدم رضایت صاحبان منازل این کار جایز نیست و چنانچه خسارتی به نمای منازل وارد بشه ضامن هستند و عکس‌ها و اوراق تبلیغاتی رو باید تنها روی تابلوها و محل‌هایی که از سوی شهرداری معین شده نصب بکنن. اشخاص در این زمینه هم باید دقت کنن که به دیگران خدایی نکرده خسارتی وارد نکنن و خدایی نکرده در کسب و کارشون مال شبهناک وارد نشه. مسئله بعدی درباره صله رحم هست. شخصی سوال کرده که چنانچه در همنشینی با اقوام نزدیک ترس این باشه که خود انسان به غیبت مبتلا بشه یا شاهد غیبت دیگران باشه و نهی از منکر هم در اون مجالس به مسخره گرفته بشه، آیا میتونیم با اونها قطع رابطه بکنیم؟ در پاسخ عرض میکنیم که هرگاه امیدی به تأثیر نهی از منکر ندارید و خوف آلودگی خودتون به اون گناه میره، میتونید رفت و آمد نکنید، ولی تا میتونید سعی کنید که صله رحم رو توأم با امر به معروف و نهی از منکر با زبان خوب و خوش ترک نکنید و به صله رحم توجه کنید و در کنار صله رحم با اخلاق خودتون، با رفتار خودتون، با متانت خودتون دیگران رو امر به معروف و نهی از منکر بکنید. مسئله بعدی درباره وضو هست. آیا چربی هایی که به طور طبیعی در مو و صورت به وجود میاد مانع وضو محسوب میشن؟ این چربی ها مانع محسوب نمیشن مگر اینکه به حدی باشه که مانع از رسیدن آب به پوست و مو بشه، اما در حد معمول خیر، مانع رسیدن آب نیست و وضو صحیحه. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. کوه و دریا و درختان همه در تسبیحند، نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار. خبرت هست که مرغان سحر می گویند آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار. هر که امروز نبیند اثر قدرت او، غالبان است که فرداش نبیند دیدار. پاک و بی‌عیب خدایی که به تقدیر عزیز ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار. تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او، همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار. نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است، شکر انعام تو هرگز نکند شکر گذار.
نوای رب العالمین عرشیان را به سکوت سپرد و صدایی در عرش تنین برکند. قرآن صوت اهورای اهل ایمان، قرآن کتاب آسمانی همه قرار مداران هستی.
نظرو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونهاتون رو روشن کنید به تلاوت قرآن، دلهاتون رو قلبهاتون رو روشن کنید با تلاوت قرآن. اهل بیت میگفتن از ما نیست کسی اگه شبانه روز بگذرد 50 قرآن نخوند.
قرآن میخوانند و صوت محمدی گوش را نوازش می‌دهد. به وقت قرار کلام وحی بخواند. اقرار بسم ربک الذی خلق.
و لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق کابل نزدیک میشیم. به اتفاق شما عزیزان گوش میدهیم به تلاوت آیات 12 تا 17 از سوره مبارکه محمد با صدای استاد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله